أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مطالبی بود که در بحوث مطرح شده بود. ایشان گفتند که اگر بدانیم بر فرض عدم اراده عموم بر فرض این که اراده شده باشد عموم در المطلقات و یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء، پس مراد استعمالی از ضمیر در بعولتهن بعض العام هست. اگر از المطلقات بعض المطلقات اراده شده باشه که هیچ، اگر از المطلقات کل المطلقات اراده شده باشه، ما می دانیم که مراد استعمالی از ضمیر در و بعولتهن احق و بردهن فی ذلک درش استخدام رخ داده و مراد از ضمیر بعض المطلقات هست. در این فرض در بحوث گفتند ما در برابر دو اصل قرار میگیریم، یکی اصالت العموم که میگه مراد از المطلقات کل مطلقات هست، دوم اصالت و عدم الاستخدام که میگه در ضمیر در بعولتهن استخدام رخ نداده است. و چون مراد از بعولتهن مطلقات رجعیه است، نتیجه این میشه که پس المطلقات و یتربصنم مراد ازش بعض المطلقاته، یعنی مطلقات رجعیه است. و این دو اصل با هم تعارض می کنند. اصالت العموم میگه مراد از المطلقات کل المطلقاته، نتیجه اصالت و عدم الاستخدام در ضمیر و بعولتهن این هست که نخیر، مراد از المطلقات بعض المطلقاته. بعد ایشان فرمود که من نظر صاحب کفایه رو قبول ندارم که میگه چون ما میدانیم مراد از بعولتهن بعض المطلقات هست، مطلقات رجعیه است، اصالت و عدم الاستخدام دیگر در او جاری نمیشود. نه خیر، ما اصالت و عدم الاستخدام رو جاری می کنیم برای اینکه مراد از المطلقات را بفهمیم، نتیجه اصالت و عدم الاستخدام در ضمیر بعولتهن این نیست که مراد از و بعولتهن را بفهمیم، نتیجه این است که مراد از المطلقات یتربصن را بفهمیم که چون استخدام در ضمیر رخ نداده است، پس مراد از المطلقات هم بعض المطلقات است و نباید این مورد رو با موردی که سید مرتضی مطرح می کند با هم قیاس کنیم. سید مرتضی میگه اگر شخصی گفت رأیت اسدن، می دانیم در رجل شجاع استعمال کرده، اصالت الحقیقه جاری میکنیم، میگیم اصل این است که این استعمال اسد در رجل شجاع استعمال حقیقی است، حال که شک داریم آیا رجل شجاع معنای حقیقی اسد هست یا خیر. این مثال سید مرتضی به نظر ما هم اصالت الحقیقه درش جاری نمیشه. هم کاشفیت ندارد این استعمال از وضع لفظ اسد در رجل شجاع، چون ایشان گفت درسته که غلبه استعمال در استعمال حقیقی است، ولی یک غلبه دیگر هم هست و آن این است که اکثر و غالب معانی موضوع له الفاظ نیستند، لکثرت المعانی و قلت الالفاظ. این غلبه این که کثیری از معانی موضوع له الفاظ نیستند، خود این از یک طرف منشأ میشه که ما ظن پیدا نکنیم به این که لفظ اسد معنای حقیقیش حیوان رجل شجاع است و وضع شده است بر رجل شجاع، چون غالب معانی معانی حقیقی الفاظ نیستند، چون معانی زیاد است الفاظ کمند، ولذا اکثر معانی خارجند از معنای حقیقی الفاظ. این باعث میشه دیگه ما نتوانیم کشف کنیم که لفظ اسد وضع شده است بر رجل شجاع، که البته ما به این استدلال ایشون کار نداریم. قلت الالفاظ و کثرت المعانی خیلی برای ما مفهوم نیست، چون اکثرا در استعمالات استعمال می شود لفظ در معنای عام، تطبیق می شود بر مصادیق، نه اینکه در مصادیق استعمال بشود. مصادیق زیادند. شما وقتی میگویید این انسان، انسان را در این فرد استعمال نکردید، انسان را در معنای کلی خودش استعمال کردید. معانی کلیه خیلی بیشتر از الفاظ نیستند، مصادیق این معانی زیادند و لفظ که استعمال نمی شود در افراد، لفظ استعمال می شود در معنای کلی و تطبیق می شود بر فرد. بگذاریم. حالا در بحوث گفتن دو تا نکته نفسیه هم هست که مانع میشه ما اصالت الحقیقه رو در این مثال سید مرتضی جاری کنیم. یکی این که اونی که حجت اخبار متکلمه و ما اصالت الحقیقه که جاری میکنیم وقتی شخص میگه رأیت اسدن، برای اینکه کشف بکنیم اخبار متکلم چیست. خب وقتی من میدانم متکلم که گفت رأیت اسدن اخبار داد از رؤیت رجل شجاع، دیگه واقع حجت را میدانم، اصالت الحقیقه جاری می شود برای کشف موضوع حجت و هو اخبار المخبر. من اخبار این شخص را که گفت رأیت اسدن و اراده کرد رجل شجاع را می دانم چیست، دیگر اصالت الحقیقه برای کشف اخبار این مخبر جاری کردن بی معناست. این یک نکته نفسیه. نکته نفسیه دوم این هست که ما اصالت الحقیقه جاری می کنیم تا از ظهور تصوری کلام منتقل بشیم به مراد جدی. اصالت الحقیقت جاری میکنیم برای انتقال از ظهور تصوری به مراد جدی. خب وقتی من مراد جدی را میدانم در رأیت و اسدن که این متکلم میخواهد بگوید من رجل شجاع دیدم، دیگر اصالت الحقیقت جاری کردن بی‌معناست. ما رسیدیم به مراد جدی، دیگر نیازی نداریم که با اصالت الحقیقه، با نردبان اصالت الحقیقه از ظهور تصوری به مراد جدی متکلم برسیم. اما در ما نحنفی ما میخواهیم به مراد متکلم برسیم، به اخبار متکلم برسیم. اخبار متکلم و مراد متکلم در المطلقات ما اصالت و عدم الاستخدام جاری می کنیم، در بعولتون نه، اما برای این که به اخبار متکلم و مراد جدی متکلم در المطلقات برسیم و بفهمیم مراد از المطلقات خصوص مطلقات رجعیه است. پس قیاس این دو بحث با هم قیاس مع الفارقه است. ما عرضمون این هست که نکته نفسیه حجیت ظهور می تواند یک چیز سومی باشد و آن این است که میثاق عقلایی بین مردم این است که ظهور یک کلام را کاشف از مراد همون کلام قرار بدهند، نه کاشف از مراد یک کلام دیگر. و بعولتهن احق و بردهن فی ذلک، یک ظهوری دارد در عدم الاستخدام، قبول. اما وقتی ما مراد از این کلام را می دانیم چیست و می دانیم در مطلقات رجعیه می گوید زوج حق به رجوع است، ما این مقدار میثاق و غلایی داریم که ظهور حجت است برای کشف مراد از همین کلام. مراد از این کلام که روشن است. اما این که ما بیاییم اصالت و عدم الاستخدام جاری کنیم برای کشف مراد از یک کلام دیگر که نتیجه بگیریم المطلقات یتربس، نه یعنی بعض المطلقات و الا مستلزم استخدام در زمیر بعولتون نه، از این خارج از میثاق عقلایی است. ولذا این فرمایش بحوث تمام نیست. به هر حال خلاصه فرمایش بحوث واقعا عین از این اشکال ما این شد که اگر مقید منفصل باشد، از خارج بدانیم که مراد از بعولتهن حق و ردهن فی ذلک بعض المطلقات است، تعارض می شود بین اصالت و عدم الاستخدام در ضمیر و بین اصالت العموم در المطلقات و این موجب اجمال حکمی می شود که ما این رو جواب دادیم. اما ایشان می فرمایند یک ظهور دیگری هم هست، چه مقید متصل باشد چه مقید منفصل، چه از خارج بفهمیم مراد از ضمیر بعض المطلقات است چه از قرینه متصل بفهمیم، یک ظهوری داریم در مقابل اصالت العموم و اون ظهور وحدت مراد از ضمیر و مرجع ضمیر است. چون ضمیر وضع شده برای اشاره و اگر شما بخواید مراد از ضمیر را غیر از مرجع ضمیر قرار بدهید از اشاره بودن خارج می شود ضمیر. رأیت و اسدن مراد حیوان مفترس باشد ولی ضربته مراد رجل شجاع باشد، این از ظهور ضمیر در اشاره بودن به اون معنای سابق خارج می شود. پس ظهور ضمیر و مرجعان این است که مراد استعمالی از آن واحد است، نه متعدد. چه مقید متصل چه مقید منفصل باشد، اگر بخواهد از متعلقات عموم اراده بشود، این خلاف این ظهور وحدت مراد از ضمیر و مرجع آن پیش میاد و این موجب اجمال خطاب می شود. این محصل نظر ایشان است که ما این رو قبول داریم. اما فرض دوم هم ایشان مطرح کرده. فرض دوم اینه که ما می دانیم مراد جدی از ال و به اولتون نه حق و برده نفی ذالک بعض المطلقات هست، یعنی مطلقات رجعیه. شک داریم مراد استعمالی هم در بعولتون نه درش استخدام رخ داده است، بعض المطلقات مراد استعمالی است یا خیر. ایشان فرموده مشهور در اینجا قائلا به جریان اصالت العموم در المطلقات. سیاق کلام ایشان این هست که در مقید متصل فعلا صحبت می کنند و ما بعید می دانیم که مشهور در مقید متصل قائل بشن به اجرای اصالت العموم. اگر مقید متصلی باشد در خطاب، با مقید متصل مثال می زدیم احترم العلماء و نزف امامتهم، که مقید متصل میگوید نزف امامتهم، مراد ازش مراد جدی از آن عالم معمم هست. اینجا بعید است که مشهور قائل بشون به اصالت العموم در احترم العلماء، ولی ایشان نسبت میدهد به مشهور که این را قائلن. ولی خودش میگوید من ملتزم به اجمال هستم. چرا؟ یک بیان مطرح میکنه در خصوص مقید متصل و اون بیان اینه، میگه آقا احتمال این که مراد جدی در جمله مشتمل بر ضمیر بعض المطلقات است، ولی بالاتر از این هم ما احتمال می دهیم که تنها مراد جدی نباشد، مراد استعمالی هم باشد. آیا این کافی برای اجمال نیست؟ اشتمال جمله و المطلقات بر یک جمله دوم و به اولتون نه حق و برده نفیزاله، که در این جمله دوم یک قیدی هست که محتمل است در مراد استعمالی استخدام رخ داده باشد. این به معنای اتصال کلام به ما یسله للقرینیه نیست، قطعا هست. ولذا اگر مقید متصل باشد عام هم مجمل می شود، چون المطلقات یتربسن در کنار و بعولتهن نست که از خود بعولتهن نه حق و بردن نفی ذالک با مقید متصل کشف کردیم که مراد بعض المطلقات است و محتمل است مراد استعمالی استخدام ضمیر باشد. این آیا کافی نیست برای این که بگوییم کلام محفوف است به ما یسره للقرینیه؟ قطعا کافی است. این وجه اول ایشان که در خصوص مقید متصل است. وجه دوم که به نظر ما وجه تامی هست این است که میگوید ظهور سیاقی ضمیر و مرجع آن در این است که مراد جدی از آن هم یکی است. حال که مراد جدی از ضمیر در بعولتهن نه بعض المطلقات است، ظاهر سیاقی این است که مرجع ضمیرم که المطلقات یتربسن هست بعض المطلقات است. و این ظهور سیاقی وحدت مراد جدی از ضمیر و مرجع آن با اون ظهور المطلقات در عموم تکافؤ می کنند، تعارض داخلی دارند. و این در فرضی که مقید متصل است موجب اجمال حقیقی می شود، در فرضی که مقید منفصل است موجب تعارض الاصلین و اجمال حکمی می شود. اصل عموم یک طرف، اصل وحدت مراد جدی از ضمیر و مرجعان یک طرف، اینها با هم تعارض می کنند و خطاب مجمل می شود که به نظر ما این مطلب مطلب درستی است. و ما بالاتر از این رو هم گفتیم، گفتیم ما احتمال استخدام در مراد استعمالی را موهوم می دانیم، ولی همین که مراد جدی از و بعولتهن نه این است که و بعولتهن نه حق و برده نفی ذالک ان کن نرجعیات، همین کافی است. ولو احتمال استخدام در مراد استعمالی ندهیم، اما مراد جدی بعض المطلقات است در جمله دوم. و ظهور سیاق این است که مراد جدی از مرجع ضمیر هم با خود ضمیر یکی است، ولا اقل من الشبهه. ولذا ما برخلاف دوره‌های سابقه این دوره قائل شدیم در مقید منفصل هم مثل همین آیه که مقید منفصل ثابت کرد جمله دوم شامل طلاق خل و طلاق با ثالث نمی شود، باز ما حداقل شک داریم که عرف بنا بگذارند بر عموم جمله اول و اصالت العموم را در مطلقات جاری کنند. هذا تمام الکلام فی هذا البحث. کلام واقع میشه در بحث بعدی، تخصیص العام بالمفهوم. صاحب کفایه فرموده که علما اتفاق نظر دارن که عام با مفهوم موافق تخصیص میخوره. مثلا لا یجب اکرام العلماء، یک خطابی میگوید یجب اکرام خدام الفقها، مفهوم موافقش چیست؟ این که به اولویت قطعیه، حال که اکرام خدام فقها واجب است، اکرام خود فقها به طریق اولا واجب است. عموم لا یجب و اکرام العلماء را با این مفهوم موافق این خطاب دوم تخصیص میزنیم. بعد فرموده است راجع به تخصیص عام به مفهوم مخالف مثل مفهوم جمله شرطیه اختلاف است. ما فعلا راجع به مفهوم موافق بحث کنیم، بعد به مفهوم مخالف بپردازیم. دو مطلب را اینجا بگویم. یک، بحث مختص مفهوم موافق نیست. مفهوم موافق یعنی لازم بیان خطاب. مثل همین مثال یجب و اکرام و خدام الفقها، لازم بیانش اینه که فیجب و اکرام الفقها. اما گاهی لازم عقلی است، از باب عدم الفصل. این لازم غیر بینه، ولی این بحث ولو نامش مفهوم موافق نباشد، اما این بحث در اینجا میاد. اجماع داریم، مثلا یجب و اکرام الفقها، اجماع داریم که بین فقها و اصولیین در وجوب اکرام فرقی نیست، یا هیچ کدام واجب الاکرام نیستن یا هر دو واجب الاکرامن. فقها را اکرام کنید، اصولیین را که یک عمر دود چراغ خوردن، اصل طولی و خطاب مختص و اینها رو بررسی کردن اکرام نکنید، اجحافه. خب اینم داخل در بحث میشه. یجب و اکرام الفقها و عدم الفصل میگیم، فیجب و اکرام الاصولیین، اون لا یجب و اکرام العلماء تخصیص میخوره. ولو اسم این مفهوم موافق نیست، چون لازم بیان برای خطاب نیست. لازم بیان اونیست که نیاز به برهان ندارد، اثبات تلازم واضح است، بدیهی است تلازم. نه ممکن است بدیهی نباشد، برهانی باشد. مطلب دوم، همونطور که مرحوم نائینی داره، آی خویی داره، منطوق عملا یعنی لازم عملا مفهوم یعنی لازم المنطوق، تعارض بین عام و بین مفهوم معالش به تعارض بین عام است و منطوق. چرا؟ برای که تعارض بین دو دلیل ظنی است. مفهوم که لازم عقلی منطوقه، اونی که دلیل ظنی است خود منطوقه. خطاب منطوق است که طرف معارض است با خطاب عام. البته منشأ تعارض لازم این منطوق است، و الا خود منطوق چه بسا هیچ کاری با اون عام ندارد. لازم المنطوق حیثیت تعلیلیه است، برای اینکه تعارض برقرار کنه بین منطوق که یک خطاب ظنی است و خطاب عام. این که لازم این منطوق برخلاف عام است، منشأ میشه که عام با خود منطوق تعارض پیدا کنه، حالا تعارض مستقر یا غیر مستقر که قابل جمع عرفی است. البته ما یک حاشیه بر این مطلب بزنیم، بحث در اینجا در لازم عقلی منطوقه که ثابت شده که قابل انفکاک از منطوق نیست، یا تکوینن یا تشریعن. اما اگر تلازم بین منطوق و اون لازمش تلازم ظاهری باشد که قابل انفکاک از هم هستند، اون خارج از بحثه. بزرگان اینجا راجع به او بحث نکردند. مثال بزنیم، یجوز النظر الى الوجه والکفین للمرأه، گفتند این تلازم ظاهری دارد با جواز کشف وجه و کفین بر خود زن. بر شما که جائز است نظر کنید به وجه زن اجنبیه، این تلازم ظاهری دارد با اینکه بر خود زن هم جائز است کشف وجه. اینجور ادعا شده. این تلازم تلازم واقعی نیست، اینطور نیست که قابل انفکاک نباشد، دلیل خاص بگوید. یجوز النظر الی وجه الاجنبیه ولکن یجب علیها ستر وجهها. ما نگفتیم مفهوم موافق است، ما میگیم خارج از بحث است. و در اینجا ممکنه به لحاظ این لازم عرفی ما خطاب عامی را تخصیص بزنیم، یجب علی المرأة ستر جسدها، اونو تخصیص میزنیم با این لازم عرفی یجوز النظر الی وجه الاجنبیه که کشف کردیم فیجوز لها ابداع وجهها، تخصیص میزنیم عموم یجب علی المرأة ستر جسدها را. ولی این محل بحث نیست، ممکن است احکام خاصی برای خودش داشته باشد، تعارض بین عام و این لازم المنطوق به خود منطوق سرایت نکنه، چون قابل تفکیک است از هم. بحث ما در اون مفهوم موافق است که لازم واقعی منطوق است، لا یعقل الانفکاک بینهما. اجازه بفرمایید. اجازه بفرمایید. این که صاحب کفایه فرمود لا اشکال در این که مفهوم موافق تخصیص میزند عام را، این درست نیست. مسئله صوری دارد، باید این صور تک تک بررسی بشه. صورت اول اینه که منطوق خطاب اصلا کاری ندارد با عام، مثل اون مثال اکرم خدام الفقها و لا یجب اکرام العلماء، منطوق اینه که اکرم خدام الفقها، خدام الفقها که فقها نیستن، چه کار دارد با لا یجب اکرام العلماء؟ خود منطوق اصلا بیگانه است با آن. مفهوم موافقش این است که فیجب و اکرام الفقها بالاولویه، این مفهوم موافق نسبت به اون لایجب و اکرام العلماء خاص است. در اینجا اگر این مفهوم موافق مفهوم موافق اصل خطاب باشه لا اشکال ولا ریب که تخصیص میزنه عام را، اما اگر این مفهوم موافق مفهوم موافق اطلاق خطاب باشه اطلاق خطاب یجب و اکرام خدام الفقها که شامل خادم فاسق میشه، یک مفهوم موافقی دارد. یجب و اکرام خدام الفقها اطلاقش خادم فاسق رو هم میگیره. لازمه وجوب اکرام خادم فاسق فقها این باشه که پس اکرام خود فقها واجبه. اینجا نسبت میشه عموم منوج. آقا تعارض رخ داد بین لا یجب و اکرام العلماء و اطلاق یجب و اکرام خدام الفقها که شامل خادم فاسق می شود، و چون شامل خادم فاسق می شد مفهوم موافق پیدا کرد که فیجب و اکرام الفقها. اینجا که تخصیص نمی زنیم عام را، اینجا نسبت عموم منوجه، ولذا در این مورد مفهوم موافق اطلاق این خطاب یجب و اکرام خدام الفقها چون شامل خادم فاسق می شود مفهوم موافقش این شد فعجب و اکرام الفقها. اینجا اخص نمیشه این خطاب، چون تعارض بین منطوق و اون عامه. این منطوق که اخص نیست از عام، منطوق خادم عادل رو که بگیره که لازم نداره، مفهوم موافق نداره. اینجا تعارض میشه بین الاطلاقین و در مورد اکرام خادم الفاسق که مستلزم این وجوب اکرام فقها است تعارض میشه با عام و تساقط میکنند. بقیه الکلام انشاءالله فردا، والحمد لله رب العالمین.